فإنه يسأل بقربة ما فيه. أما الذي بالإرادة والاختيار فلأن ذلك ظاهر، فأما الذي ليس بالإرادة والاختيار فلأن ذلك الفعل إما أن يستر عن ذاته أو يستر عن شيء مباين له جسمانيا وعن شيء مباين له غير جسماني. بحث برای قوة و فعل بود. ایشون فرمودن در فلسفه دو تا اصطلاح معروف برای قوة هست، یکی قوة فاعلی و یکی قوة انفعالی. و به مسائلی که مربوط به این دو اصطلاح بود پرداختند. این مسائل مقدار مختلفه، گاهی مسائل اختصاص به قوه فاعلی داره، گاهی به قوه انفعالی داره، گاهی احیانا مشترک. و شاید اگر تفکیک میشد بهتر بود، چون حساب قوه فاعلی از قوه انفعالی جداست و مسائل مربوط به اونها هم خیلی با هم تفاوت. برحال از اینجا ایشون شروع میکنند به یکی از مسائلی که مربوط به قوه فاعلی است و یکی از راه هایی است که اثبات صور موعیه میشه برای اجسام. این مطلب را به این صورت شروع میکنند که وقتی یک جسمی فعلی ازش صادر میشه و به صورت یه فعل را بهش نسبت میدیم، این از چند حال خارج نیست. اولا یا فعل واقعا مال این جسم است و به ذات بهش نسبت داده میشه، یا بالعرض. معنی این که بالعرض هست این است که این فعل مال این نیست، یک موجود دیگری است مجاور این جسم، توأم با این جسم، که فعل حقیقتا از اون صادر میشه و بالعرض به این نسبت داده میشه. مثال معروف مثل جالس سفینه. سفینه داره حرکت میکنه، حرکت در واقع مال خود سفینه هست، ولی جالس سفینه هم به تبع سفینه حرکت میکنه، به او هم نسبت داده میشه، میگن حرکت فرد از این نقطه به اون نقطه، یا جالس سیاره یا سیاره. در اینجا نسبت حرکت رو که به شخص میدیم این نسبتی است بلعرض، حرکت حقیقتا مال سفینه است. در اینجا که فاعل فاعل بلعرضه، در واقع یک تعبیر مجازی ما به کار بردیم، باید فاعل اصلی رو پیدا کنیم، نقل کلام کنیم در باره اون فاعل به ذاتش، ببینیم اون چه حکمی داره. یعنی همه اون چرا میخوان بگیم در باره اون فاعل به ذات مطرح میشه دیگه. اون فاعل بالعرض اینجا یه نسبت مجازی داره، کاری به فاعل بالعرض نمیشه. ممکن است گاهی فاعل بالقصد باشه، یعنی یک نیروی طبیعتی مقتضایی داره، الان فرض فرض طبیعیات قدیم، که یک فعلی میباید ازش صادر بشه. فرض کنیم مثل در طبیعات قدیم میگفتن اگر جسمی را، کلوخی را، سنگی را شما از هوا پرتاب بکنید، این به حرکت طبیعی میاد به طرف زمین که مرکزش هست. این حرکت حرکت طبیعی و مقتضای طبع این جسم. ولی گاهی ممکن است یک نیروی از خارج بیاد و این جسم را به طرف به جهتی خلاف اون جهتی که مقتضای طبعش حرکت بده. شما یه سنگ رو باید پرتاب کنید. اینجور تعریف میکنم فلاسفه که شما یه مبدع میلی در این سنگ ایجاد میکنید که اون سنگ دستورن به طرف بالا حرکت میکنه. اگر نبود اون مبدع میلی که شما فاعل خاطر در این سنگ به وجود آورده، این به طرف پایین میومد. ولی وقتی اون مبدع میل هم کارش تموم شد، دوباره برمیگرده به طرف پایین میاد. اینجا هم که فعل قصری است، در واقع مال اون مقاصری که این مبدع میل و در این به وجود آورده. البته عموم فلاسفه، اکثر فلاسفه میگن فاعل همین مقصور است، همین سنگ است که داره حرکت میکنه به بالا. ولی بعضی ها گفتن که این فعل اصلا مال این سنگ دیگه نیست، فعل مال اون کسی که این سنگ رو پرتاب میکنه. این فعل، این طبیعت مقصور، این منفعل است نه فاعل. و ما تو بحث ها همین نظر تعریف کردیم. به هر حال اینجا هم که فاعل فعل قصر است، نقل کلام میشه در اون قاصرش، یعنی اون شخصی که پرتاب میکنه این سنگ ها. همه این بحث هایی که میخوایم بکنیم درباره او میاد دیگه، نسبت به این جسمی که بالقصر داره حرکتی بر خلاف جهت طبیعتش انجام میده لزومی از مطرح بکنیم، این خارج از موضوع بحث. گاهی هر دوی این حالا، چه فاعل بالقصر و چه فاعل بالعرض مثل جالس سفینه، ما هر دوشا میگن فاعل بالعرض. تو همین بحثم اواخر مطلب شیخ یه جا تعبیر بالعرض را به این معنای عام به کار برده که هر دوی اینها را شامل میشه. برحال اینا رو بگذاریم کنار، اجسامی که فعلشون بلقصر است یا فعلشون بلعرض است، یعنی ما یه فاعل مجاور است و بلعرض به این نسبت داده میشه، اینا رو بگذاریم کنار. فاعل های جسمانی دیگه از دهال خارج نیستن، یا فاعلی هستن که با اراده و اختیار کاری رو انجام میدن مثل حیوان و انسان که متحرک به اراده هستن، و یا فاعلی هست که به طب کارش انجام میده، یعنی یک نیروی طبیعی در وجودش هست که منشأ اثر میشه، منشأ حرکت و تغییر در شیء دیگه میشه یا در خودش هست. از این دو حال خارج شد. اونجا این که فاعل بالاراده و بالاختیار باشه خیلی روشنه که بیش از جسمیت یه چیز دیگری داره که اون منشأ اراده و اختیارش میشه. اگر اون را نداشت فاعل بل اراده نمی بود. خب ما می دونیم در جای دیگه ثابت شده و روشنم هست که فاعل بل حیوان داره یه نفس حیوانیست، اونی که داره اراده و اختیاره، که این نفس غیر از جسمیتش، حالا این نفس مادی باشه یا مجرد باشه، بین مشکل این و دیگران مستر و سلین اختلاف در این جهتش، اونا صاحب نفس حیوانی را مادی میزنه، ولی به هر حال یه چیز غیر از جسم. خیلی روشنه که فاعلی که داره اراده و اختیاره غیر از اصل جسمیت یه چیز دیگه هم داره، ولی جسمانی باشه اما چیز غیر از جسم. و الا اگر اینجور نبود خب سایر اجسام هم اراده و اختیار میداشتن. اگه خود جسمیت اقتضای اراده و اختیار داره و همه اجسام هم اینجور بوده. و علاوه گاهی فاعل بامبل اراده کاری رو انجام میده خلاف مقتضای طبع جسمانیشه. با طبق نظریات طبیعیات قدیم از جسم ثقیلی از قبیل سنگ و خاک و مرکبات مثل بدن انسان مثلا، این باید به طرف پایین حرکت بکنه، اما گاهی انسان با اراده به طرف بالا میره، از سلاح میره بالا. این حرکتی که به سوی فوق انجام میده در خلاف جهتیست که مقتضای طبیعت جسمانیشه، پس این مبدعی غیر از جسم داره. اگر فقط جسمانیتش بود که منشه این حرکتش می شد که اونها فقط به طرف پایین می بود. برحال در مورد فاعل بالاراده و فاعل مختار خیلی احتیاج به بحث نداره که غیر از جسمیت یک چیز دیگری دارد، یک قوه‌ای، یک مبدع فاعلی در وجود این جسم هست که منشه حرکت های ارادی و اختیاری می شید. این خیلی احتیاج به بحث نداره. اونی که احتیاج به بحث بیشتر داره اونجاییست که یک فاعل جسمانی کاری را انجام میده بدون اراده و اختیار، میخوان ببینیم که این کار از جسمیتش صادر میشه یا یک مبدع دیگری، قوه دیگری باید در این جسم غیر از صورت جسمیت باشد که اون منشأ این حرکت خاص بشه. این محل بحث. اگر ثابت بشه که مدعا اینه که هر جسمی که اثر خاص یا حرکت خاصی از ثابت میشه، این یک قوه ای دارد، یک مبدع اثری دارد، قوه اینجا یعنی قوه فاعلی، مبدع فعل در ذات این هست غیر از جسمانیتش، که این حرکات و تغییراتی که ازش سر میزنه منتصب به اون قوه هست، نه منتصب به جسمیتش. اگه ثابت بشه که این قوه هست، این همون است که مشانی اسمش رو صورت نوعیه میزنن، میگن این قوه همون صورت نوعیه هست، که این شیء خاص که این اثر خاص های شابه میشه مال صورت نوعیه خاصش هست. این مطلب را شیخ در اینجا باب قوه و فعل مطرح میخواد بکنه و اثبات کنه که اجسامی که حرکتشون بالعرض نیست، بالقصر نیست، بالارادت و الاختیار نیست، چنین اجسامی که افعال خاصی از اونها صادر میشن، هر کدامشون یک قوه خاصی دارن غیر از جسمیت. پس یک نوع قوه فاعلی اثبات می شود در اجسام که مبدع حرکات خاصی می شود. می خواد برای این اقامه باهم کنه. به این صورت استدلال می فرمد. می فرمد این من جسمی که فرض کردیم با این خصوصیات فراموش نکنید، بل حرکتش بل عرض نیست، فاعلیتش بل قصر نیست، بل اراده و اختیار نیست، اینا نیست. یک حرکت طبیعی به طبع از این صادر میشه. آیا این حرکت منشأش جسمانیتش هست یا چیزی خارج از این جسم منشأ این حرکتی که از این سر میزنه چیزی در داخل این جسم یا خارج این جسم؟ خارج هم دو شکل داره. یکی این که بگیم یک جسم دیگری منشه این حرکتی که در این جسم حاصل میشه، یه وقتی میگیم یک امر مفارقی منشه این حرکت به تأثیر میشه. سه شکل دارم: آثار و تغییراتی که از اجسام صادر میشود لا بالعرض، لا بالقصد، لا بالاختیار، بلکه به طبع. این حرکاتی که به طبع از اجسام صادر میشه از سه حال خارج نیست: یا منشأش در داخل جسم است، یا منشأش یک جسم خارجی است، یا منشأش یک امر مفارق خارجی است، یعنی مجرد خارجی، مجرد اجسام. اگر منشأش در خود جسم باشد، خب سوال میکنیم منشأش همون صورت جسمیشه یا چیز دیگری در داخل این جسم؟ اگه منشأش صورت جسمیش باشه، خب همه اجسام باید این حرکت رو داشته باشن، چون همه این صورت جسمیه را داره. باید که اینجا افعال مختلفی صادر میشه، از هر جسمی اثر خاصی صادر میشه که از دیگری نیست. پس معلوم میشه اگر در داخل جسم هست، یک قوه خاصی در داخل این جسم غیر از صورت جسمیش. و مطلوب ما همینه. میخوام بگیم اجسامی که حرکات بهتر دارن، اینها یک مبدع تأثیری در ذات خودشون هست غیر از صورت جسمیشون، یعنی صورت نوعیه دارن، یک قوه فاعلی در داخل جسمشون هست. اگه این باشه که همون مطلوبی که ما نیست، اما اگر این رو نپذیرفتید، یا باید بگید یه جسم خارجی منشه تغییر این میشه، این فیلم های جسم دیگری یا خارج. اگه اینجور باشه معناش این است که فعل یا که به این جسم نسبت میگید یا بالعرض است یا بالقصد. و فرض کردیم ما که فاعل بالعرض و بالقصد خارج از موضوع بحث ما در اونجایی است که فاعلیت یک جسم بالعرض و بالقصد نیست، پس جسم دیگری که نمیتونه منشأ این باشه. اگر بگید یه امر مفارقی اون تأثیر میکنه، اون البته نامعقول نیست، برای اینکه ممکن است که امر مفارقی تأثیر بکند در جسم و جسم واسطه در تأثیر باشد، یعنی اون امر مفارق فاعل طولی است و ما در همه اجسام معتقد هستیم که همه اجسام معلول مفارقات هستند، تأثیراتشون همه آثار وجودیشون از اون مجرد میگیرن، این اشکالی نداره، میشه دو تا فاعل اثبات کرد، یه فاعل جسمانی که همین خود جسم انجام میده، یه فاعل فوقش هم هست که مفارق هست، اما این مفارق کارش ها به وسیله همین جسم انجام میده. اینجا سوال میشه که شما وقتی میگید یه فاعل مفارقی مبدع تأثیر این جسم هست، چطور میشه که این مفارق این جسم رو اختیار میکنه برای اینکه اونا واسطه اثر قرار بده؟ اون چه موجب اختصاص این جسم میشه به اینکه اون مفارق ده به واسطه این جسم اون اثر رو ایجاد بکنه؟ اون چیه؟ اونم از سوال خارج. یا باید بگید جسمیت این جسم است که موجب این شده که اختصاص پیدا کند به این که عقل مفارق به وسیله او این کار رو انجام بده. این که فرض باطلی است، برای اینکه جسمیت در سایر اجسام هم هست، این منشأ اختصاص نمیشه. وجود مفارق نسبتش به همه اجسام علی‌الشریعه است. سوال اینه که چطور شد این جسم را اختیار کرد برای اینکه این را واسطه در تأثیر حرارت قرار بده، حرارت از راه این ایجاد کنه؟ مثلا اگر بگید جسمیت رو خب همه از دامینا دارن، پس همه باید مبدأ قریب بشن برای حرارت و مبدأ بعیدش رو مفارق بشن. اگر بگید قوه ایست در این جسم که منشأ تمیز میشه، منشأ اختصاص این جسم میشه، باز برمیگرده به همون حرف ما، پس اون چه مبدع قریب برای این تأثیر هست یه قوه خاصی غیر از جسمیت که در خود این جسم هست و اون مفارق به واسطه این قوه خاص این جسم را مبدع واسطه قرار میده برای اثر. این باز برمیگرده به حرف ما، یعنی همین شد که این جسم یک قوه غیر از جسمیتش دارد که منشأ اثر، منتها این هم اضافه میشه که این اثر قریب است، اثر بعید مال مفارق است، معنی هم ابای ازش نست. یا باید بگید منشأ این که این مفارق این جسم را اختصاص داده یه چیزی در ذات مفارق، خود ذات مفارق یه چیزی دارد که موجب این میشه که این جسم را اختیار کند برای با توصیف در تأثیر. نقل کلامی که در اون قوه که در مفارق هست، میگیم این قوه آیا اراده هست یا چیز دیگه هست؟ اگه چیز دیگری است که قوه ثابتی است در اراده، خب حکم ذات مفارق را داره. چیزی که در مجردات یه امر ثابتی باشه و تغییری درش پیدا نشه و همیشه وجود داشته باشه، این مثل ذاتش میمونه، جز ذات مفارق. این که انهو گفتیم خود مفارق این کار رو کرده، اون منشأ اختصاص نمیشه. اون قوهی که در خود مفارق هست و ثابت درش، خب همیشه این قوه هست، پس همیشه باید در همه اجسام این اثر رو ایجاد کنه. اون منشأ اختصاص این جسم خاص نمیشه. ممکنه بگید که اون مفارق یک اراده خاصی براش پیدا میشه که اون ارادهش تعلق میده به این جسم، اراده میکند که از راه این جسم این اثر خاص را به وجود بیاره. بگیم چطور شد که اراده میکنه این جسم را نه اشیای دیگه بیدن؟ چی موجب این میشه که اراده اون فاعل مفارق به این جسم خاص تعلق بگیره که این جسم واسطه بشه در اون اثر؟ باز نقل کلام میشه در همین حال که آیا اون چیزی موجب این میشه جسمیتش هست یا چیز دیگه، قوه‌ای هست در ذات این یا امر خارجی؟ امر خارج باشه که برگردش بالقصد و بالعرض میشه از موضوع خارجه. جسمیتش هم باشه که مشترک بین همه اجسام هست، پس لایبقا این که بگیم یک خاصیتی هست در خود این جسم غیر از جسمانیتش، یعنی یک قوه فاعلی هست درش. این همون است که اون رو صورت نویه می نامیم. این حاصل استدلالی است که شیخ برای اثبات قوای فاعلی در اجسام می کند. کل جسمه این می بینید مسئله کاملا مستقل، ربطی مسئله قبل و بعد نداره. حالا همین که صحبت از قوه هست، اینا در این فصلشون مطرح کرده، عنوان خاصی هم بهش نداره. کل جسمین فَإِنَّهُ اِذَا صَدَرَ عَنْ حُسِئِلُمْ لَيْسَ بِالْعَرَضِ وَلَا بِالْقَرْضِ. اگر یه جسمی را فرض کنیم که فعلی ازش صادر بشود و این فعل بالعرض نباشد، مثل حرکت جالس سفینه نباشد که جالس سفینه و حرکت میکنند اما حرکتش بالعرض، بالقصرم نباشد مثل حرکت جسم تنگی نباشد که شما پرتاب میکنید به طرف آسمان، اینم نباشد. چون اینها اگر شد بحث اصلی برمیگرده به اون قاصر و اون فاعل حقیقیش، اینا خارج از موضوع بحثه. بحث رو بذاریم در اونجایی که فعل مال خود این فاعل باشه. خب صدر عن حفظ اون من جسم آخر، معذرت میخوام، بله درست، من جسم آخر متعلق به قصر، نه این که جسم دیگری اون را مقصور کرده باشد، فعل از خود جسم صادر بشه، لا بالقصر من جسم آخر. هر جسمی که اینجور باشه یعنی فاعل بالعرض و بالقصر نباشد، فانه یفعل بقوة ما فیه، کارش را با یک قوه‌ای که در خودش هست انجام میده، یعنی غیر از جسمیت باید یک قوه خاصی، قوه فاعلی در درونش باشه. حالا این فاعل یا فاعل بالاراده است یا فاعل بالطبع، همین وقتی بین ترس و بر عرض اینها نشد یکی از این دوها باقی میماند، یا یک جسم نیست که فاعل بل اراده است مثل مثلا حیوان، و یا نه جسمی که فاعل بل اراده نیست مثل عناصر و سایر مرکباتی معدنی و غیر معدنی که آثار خاصی داره. اما الذی بل اراده و الاختیار، این از کجای قوه‌ای درش هست؟ این خیلی روشنه، برای اینکه اراده و اختیار مال جسم نیست. اگر مال جسم بود هر جسمی باید اراده و اختیار داشته باشه. پس همین که میگیم اراده دارد با اراده کارش انجام میده، معلوم میشه یه چیزی غیر از جسمانیتش داره. علاوه بر اینکه گاهی فعل ارادی بر خلاف مقتضای طبیعت جسمانی منشأ اثر میشه، فاعل بر اراده ای که جسم کاری را از مثلا از محلی بالا میره، انسانی که بالا میره، حیوانی که از کوه بالا میره، بالا رفتنش مقتضای طبیعت جسمانی نیست، طبیعت جسمانی اینه که بیاد پایین به طرف مرکز حرکت کنه، یه طبیعت خاصه. خب اینم پس بحثی نداره در این که فاعلی که بل اراده باشد یک قوه‌ای غیر از جسمانیت دارد که اون منشأ فعل ارادیش میشه، خیلی روشنه. اونی که احتیاج به بحث داره اینجاست که یک فاعلی باشد لا بالعرض، لا بالقصد، لا بالاراده. اما الذي ليس بالاراده فلا اختیار، این چه دلیلی داریم بر این که غیر از جسمانیتش یک قوه دیگری باید دارد؟ فلا ان، اصل بران از اینجاست، فلا ان ذلك الفعل اما ان يصدر عن ذاته، یا این فعل مال خود این جسم است، او ان شیء مباین له جسمانیه، یا این فعل صادر میشه از یه جسمانی دیگری که مباین با این جسم است، او ان شیء مباین له غیر جسمانیه، از یه شیء دیگری غیر از این جسم که جسمانی هم نیست، یعنی مجرد است. فإن صدر عن ذاته، فرض اول که بگیم نه این فعل مال خود ذات همین جسم است، از جسم دیگری نیست، از مفارقه دیگری هم نیست، این سطر را، این سطر بعدی را، اینا بین دو تا تیره قرار دهید، فإن صدر عن ذاته و ذاته تشارک الاجسام الاخرى فی الجسمیه، میدونیم که ذات این جسم از نظر جسمیت با سایر اجسام شریک هستند، و تخالفها فی صدور ذلک الفعل عنها، اما با سایر اجسام این اختلاف رو دارن که این جسم این کار رو انجام میده اما سایر اجسام این کار رو انجام نمیدن. با توجه به این دو نکته که میخوان بگیم این فعل مال این جسم، این جسم با سایر اجسام در جسمیت شریک هست، در صدور این فعل اختلاف دارن با هم، و چگونه میشه اینو به این نسبت داد؟ فعدن فی ذاتهی معنن زائدن علال جسمیه. با توجه به این دو نکته میفهمید حالا که این فعل از این جسم صادر میشه، این جسم غیر از جسمیت یه چیز دیگری هم داره، یه قوه دیگری هم داره که منشه این فعل خاص میشه. خب هم مبدأ و صدور آخر فعلن هو و هذا هو الذي يسمى قوه. این که میگیم یه قوه ای دارد که منشه اثر میشه، قوه فاعلی دارد، این منظور همین، یه چیز دیگه داره که منشه این اثر میشه. پس این همون حرف ماست که میگیم اجسام هر کدامشون یه قوه جسمانی خاصی دارن که منشه اثر خاصی میشه. و این همان است که فردا در جای خودش خواهیم گفت این صورت نوعی هست. خب این در صورتی که ببینیم فعل مال خود این جسم، فرض دیگه این بود که بگیم نه این فعلی که از این صادر میشه مال یه جسم دیگری، امر مباین جسمانی دیگه. این برگشتش به این میشه که نسبت فعل به این قائل نسبت بالعرض صادر قبض باشد و گفتیم که این خارج از موضوع بحثه. فرض ما اینه که خود این جسم حقیقتا منشأ این فعل است، لا بالقصد ولا بالعرض. و این کانم ذالک یعنی این اثر این تأثیر از جسم دیگری باشد و یکون هادل فعل ان هادل جسم، وقتی این فعل را به خود این جسم نسبت میدیم این باید به قصرن باشد، این جسم دیگری این را مورد قصر قرار بده و تأثیری بر خلاف طبیعتش دارش ایجاد کرد. او عرضن یا اصلا اثر مال اون جسم هست، اثر مال سفینه هست، به جارز سفینه که نسبت میدیم بل عرض هست و هر دو اینا خارج از موضوع بحثه. و قد فرض لا به قصرن من جسم آخر ولا عرضن. فرض ما این بود که این فعل مال خود این جسم هست، لا به قصرن ولا به عرضن، قد خارج شدیم از موضوع بحث. این فرضم که باشه. و این کانم شیء مفارق میمونه یه فرض سومی که ببین این حرکتی یا این تأثیری که از این جسم صادر میشه این مال یک امر مجردی. سوال میشه که نسبت امر مجرد به همه اجسام علی‌السریه است، چطور شد که این امر مجرد این جسم را انتخاب کرد برای اینکه فعل را به دست او انجام بده، واسطه قرار بده در ایجادش. فلا یخلو اما ان یکون اختصاص هذا الجسم به هذا التوسط، اینکه این جسم واسطه شد بین اون امر مجرد و این فعل. این اختصاص ان ذلک المفارق توسط پیدا کرد از طرف اون مفارق، آیا خوبه به ماهو و جسمون است؟ همین جسمیتش موجب اختصاص شده که باطل اگه جسمیت بود سایر اجسام هم بردیم هنر رو داشته باشه. اول قوت فیه یا منشه اختصاصش اینه که این جسمی قوهی دارد که سایر اجسام نداره، این همون حرف ماست. اول قوت فیه دارد مفارق، میگیم نه منشه اختصاص هم در ذات مفارق هست. فه امکانه به ماهو و جسمون، فرض اول باشه که منشه اختصاص این جسم جسمیتش هست، لازمش اینه که تکل جسمی و شارک و همه اجسام در جسمیت مزاری هستن، اگه جسمیت منشه اختصاص میشه همه اجسام باید نوشته باشه، ولیکن نیسته و شارک و حوفی. عملا میبینیم که این اثر فقط از این جسم ساده میشه نه از سایر اجسام، پس من میشه این باطل بوده این فرد. و این کامل قوت فیش، اگر منشه اختصاص قوهی باشد که در این جسم موجود است، فتلک القوه مبدأ صدور ذلک الفعل، پس میشه گفت این قوه مبدأ صدور این فعل است. گویی که مبدأ در سطح عالی تری اون مجرد مفارق است، ولی بالاخره این واسطه شده. پس این باز معید حرف ماست که منشأ صدور فعل یک مبدعی است و یک قوه است در ذات خود این چیز. و ایضا این کان قد یفیض من المفارق و به معاونته قول کونه المبدع الاول فیه، اگر یک کسی بگه که اصلا این فعل از مفارق صادر میشه اما این جسم معاونت دارد در صدورش، تا با هم تعبیر توصیف میکردیم و تعبیر صحیح هم همون بود که فعل ایجادن از مفارق صادر میشه و جد واسطه است در ایجاد. حالا این مثل تعبیر دیگری بکنه، بگه اون مفارق به معاونت این جسم، با کمک این جسم این کار انجام میده، فرض کنید کسی اینجور تعبیر کنه. یا بگه مبدع اول این جسم است، مبدع اعلا اون مفارق است، اینجور تعبیر بکنه. باز هم همین حرف میاد که حالا که مبدع اول این جسم است، به واسطه جسمیتش نیست، پس یه قوهی درش هست که به خاطر اون قوه مبدع اول شده. یا اگر این جسم معاونت دارد با قوه با اون جوهر مفارق، چطور شده که این جسم معاونت پیدا کرده؟ اگر جسمیتش منشه معاونتش بود، خب همه اجسام باید باشن، پس منشه یه قوه خاصی دارد که به واسطه اون قوه خاص معاونت پیدا کرده با مفارق. پس هر کاری بکنیم، هر جوری فلسفین، هر جور تعبیر بکنیم، لازمش این است که این جسم که چیزی غیر از جسمیت داشته باشه که این اثر باشه، به نحوی استناد به اون قوه پیدا کنم. خب یه فرض دیگه بود، فرض این بود علت این که مجرد جسم را انتخاب کرده و واسطه قرار داده، یه چیزی در ذات خود مفارق باشد. و اما امکانه، یعنی امکان الاختصاص فی ذات قوت این فیدارت مفارق، اختصاص این جسم مال معلول یک قوه است که در ذات مفارق وجود دارد. و این ما انتکون نفس که تل قوت توجه بزاله که قرار بده، یک چیزی در ذات خود مفارق باشد. و اما امکانه، یعنی امکان الاختصاص فیدارت کانه لقوت این فیدارت مفارق، اختصاص این جسم مال معلول یک قوه است که در ذات مفارق وجود دارد. و این ما انتکون نفس و تلیکل قوه توجه بزاله از اختصاص اراده، یا اون قوه ای که در ذات مفارق است خود اون ایجاد می کند این اختصاص را، یا نه اون مجرد هر وقت اراده کرد این جسم اختصاص پیدا می کند. اگر یک قوه است در ذات مفارق و خود اون قوه منشأ این میشه که این جسم را اختیار میکنه، باز این حکم اون قوه ای که در ذات مفارق است و جزئی از ذات یا عین ذات فرض میشه، اون همیشه ثابته، نسبتی به همه اجسام علی‌الصلی است، اونجوری اختلاف نمیشه. فامکان نفس القوه توجب ذلك فلا یخلو ان یکون ایجاب ذلك عن هذا الجسم بعینه لاحد الامور المذکوره، اون قوه که مثل خود ذات مفارق میبونه، چطور شد که باز این جسم رو استفاده کرد؟ باز سوال برمیگرده چرا این جسم رو استفاده انتخاب کرد؟ به یه جور کلام نمیدرسیم دوباره هست برمیگرده نمی که آیا لقوت پی هست یا امر خارجی هست و الی آخر. مگر اینکه بگید نه، اون قوه ای که منشأ اختصاص میشه یک امری که گواهی هست و گاهی نیست. حالا اگه این طرز صحیح داشته باشه، امر مفارقی هر وقت اراده کرد این جسم اختصاص میده، یعنی منشأ اختصاص آزل جسم اراده ای باشد که در ذات مفارق پیدا میشه. فهم کنیم اما این فرض خودش که هست به نفسی فرض صحیحی نیست، اما حتی به این فرض هم با اشکال پیش میاد و ما ناچاریم برگردیم به این که یک قوه اومد به فاعلی در اجسام وجود. و این ما ان یکون علی سبیل الاراده فلا وقت، اما ان تکون تلک الاراده میزت هذا الجسم به خاصت یختص بها من سایر الاجسام او جزافا به کیف اتفق، این که اون مفارق اراده می کند که این جسم را واسطه قرار بده، مال اینه که این جسم یه خاصیتی داره که این انتخاب می کنه، اراده می کنه، به اراده جزافی دنگش می گیره که این را واسطه قرار می ده، هیچ دلیل این هم نداره، یکی از دوتا باید بگی. اگر اراده جزافی، اراده جزافی اکثری و دائمی می شه، مثل قصد اکثری و دائمی، اراده جزافی هم اکثری و دائمی می شه. این مسئله سال در طبیعیات در جای خودش باید بحث بشه که جزاف اکثری و دائمی نیست، و حالا اینکه نظام طبیعت که نمیم افعال که در شان ساده میشه یا دائمی یا اکثری، اتفاقی نیست. جزاف در مورد فاعل مراد، فاعل با اراده، مثل اتفاق داره در فایل‌های جدید. و این کان جزافن کیفت تفق، اگر منشه این اراده یک اراده جزافی باشه، هر وقتی اگر اتفاق افتاد، لم یستمر علی هذا ان نظام الابدی ولا شبی، نظام ابدی یک چیزی همیشه یک فاعلی همیشه کار انجام بده یا در اکثر اوقات، این بر اساس اراده جزافی میشه. بین الامور الاتفاقیه، این تعبیر نشان دهنده این است که اراده جزافی اتفاقی است. گفت کیف متفق، چون منشأی نداره که اراده چی بکنه، زنگش میگیره، اتفاق میفته، چیزی ایجاب نمیکنه اون را. پس میشه اراده جزافی از قبیل امور اتفاقیه، و چیزی که اتفاقی شد اکثر دائمی نخواهد بود. فإن الأمور الاتفاقية هي التي ليست دائمة ولا أكثرية. ولی می‌بینیم که امور طبیعی، لكن الأمور الطبيعية دائمة و أكثرية، فليست اتفاقية. چون اتفاقی نیست، پس منشأش اراده جزافی نیست. فبقیه ان یکون به خاصیت یختت شده ها من سایر الاجسام، پس در میان همه فروض این فرض باقی موند که ببین این جز که اختصاص پیدا می کند به این که مفارق اون را واسطه قرار بده، به خاطر یک خاصیت که تو خودشه، و تکون تلک الخاصیه مرادا منها صدور ذلک الفعل، از این خاصیت اراده شده است که این فعل از ایش صادر بشه. ثم لا یخ، اما این دراد ذالک لامن تلکل خاصیه توجب ذالکل فعل، باز کش میده شیخ میفهمند این خاصیتی که در این جز هست و این میگه منشه اختصاص میشه، آیا خود این خاصیت ایجاب میکند که این فعل از صادر بشه؟ یعنی علت تام نمیشه بعد از اینکه اراده از کنم مفارق تعلق گرفته. حالا این خاصیت تأثیر دائمی و وجوبی دارد در صدورش، یا تأثیر اکثری دارد و یا تأثیر اقلی، از چهار خارج نیست. فعلی از فاعل جسمانی صادر میشه، مبدأ بعیدش هم علت مفارق هست، منشأ اختصاصش هم یک خاصیتی است تو خود این جسم، اما این که واسطه میشه این جسم چه فرض داره؟ یا همیشه این فعل از استفاده میشه، یا اکثرا استفاده میشه، و یا اینکه اقلا استفاده میشه به طور اقلی. اگر دائمی یا اکثری باشه، معلوم میشه که خود این قوه، این خاصیتی که در این جسم هست، منشأ صدور فعل است، اتفاقی نیست، یعنی علیت داره برای صدور فعل. اگر دائمی باشه که خیلی روشنه، اگر اکثری هم باشه، معناش این است که اقتضاء صدور الفعل دارد دولمانه، منتها گاهی به واسطه تصادفاتی که با اشیاء دیگه پیدا میکنه مانعی حادث میشه به طور اتفاقی و غیر اکثری، اون وقت اثرش اثر نمیکنه. پس این قوه علی ای حال اقتضاء تاثیر دارد، قوه فاعلی سبیه معنیش همین بیش از این نمیگی، قوه فاعلی اونیست که یا دائما اثر میکنه و یا اکثرند، چون عالم طبیعت عالم تضاهمه قوای طبیعی اکثرا تأثیر میکنن، گاهی ما تحت تأثیر یا عامل خارجی قرار میگیرن، مانعی ایجاد میشه و تأثیر خودش رو نمیبخشن. اما اگر کسی گفت این خاصیت موجب میشه که در اقل موارد، در موارد نادری این فعل از ثابت بشه، اگه چیزی همچی بیاره تبهم بکنه، فرض بکنه، این لازمش این است که باز برگرده به امر اتفاق و می‌بینیم که جریانات طبیعی اتفاقی نیست. ثم لا یخلو اما ان یولاد ذلک، یعنی اراده می‌شود صدور فعل از این جزء به خاطر اینکه لأن تلک الخاصیه توجب ذلک الفعل، چون خاصیتی که در این جزء هست ایجاب می‌کند صدور فعل را، یعنی علت تام نمیشه برای صدور فعل، او تکون منه فعل اکثر، یا نه این خاصیت موجب این میشه که اکثرا فعل از صادر بشه، گاهی هم نمیشه، اونجایی که نمیشه مال اینه که مانع ایمانه صدورش میشه، بله اقتضایش درش هست. او لا توجه ولا تکون من حسل اکثر، نه ایجاب میکند که صدورش دائمی باشد و نه اقتضایی که صدورش اکثری باشد. هیچ کدام از اینها نیست، فرضش این است که صدورش اقلی است. تا این کار یوجه فرض اول که ایجاب میکند، چه خیلی روشنه که بنابراین پس مبدع فعل چیزی که ایجاب میکند صدور فعلی را اون فاعل شده. فرض دومی که امکان فعل اکثر، بین پرانتز جمله معترضه والذی فعل اکثر کما الانتفت طبیعیات خوبه به این هلذی یوجه، فاعل اکثری همون فاعل موجب است، منتها با توجه به اینکه گاهی مانعی برای تأثیر پیدا می شود لیکن لهو آئه کن لن اختصاصه بین یکون الامر اکثر یکون به نیل من طبیعته. این که می دیم اکثر این فعل از تابع می شه معلوم می شه که در طبیعتش یک نیلی به سوی این فعل هست، اقتضایی به سوی این فعل هست. الى جهت مان یکون من، اون وقتی که این میل اثر نمی کند فإن لم یکن فیکون لعائقین، پس در اون موارد نادری که تأثیر نمی کند به خاطر اینه که یک عائق و مانعی وجود داره ولی اقتضای تأثیر در ذاتش هست. با توجه به این مطلب که از ولذی فی الاکثر در واقع جمله معترضه است که تبیین میکنه این مطلب، از ولذی فی الاکثر تا اینجا را باز بین چیره در نظر بگیرید، فیکون الاکثری و ایزن فی نفسیه موجبن این لم یکن آیخون، باز معناش این است که فاعل اکثری هم فاعل موجب است در صورت که آیخ نباشد. پس باز شد این خاصیت و این قوه علت برای صدور فعل. و یکون الموجب هو الذی یسلم الحال امر، این فاعلی که اکثرا تأثیر می کند وقتی که مانع نباشد فعلش انجام می دهد و ایجاب میکند فعل را. کی ایجاب میکند؟ تکون الموجب هو الذی یسلم له الامر، اون وقتی که جریان براش سالم هست و در اختیارشه، مانعی براش وجود نداره. در مقابل بلا عائق تعبیر میشه که یسلم له الامر، هم در اختیارشه، جریان در اختیارش قرار گرفته و مانعی وجود نداره. و این کارت تلکل خاصیه، اما فرض سوم که بگیم خاصیت نه ایجاب کننده هست که دائمی باشه اثرش و نه تأثیر اکثری دارد، لا توجب و لا تکون من حفل اکثر و کونه ان و ان غیری واحدون. بنابراین چه بگیم از این صادر میشه چه از غیر این، چون اگر فاعلش این بود لازمش این بود که لاغل فی اکثر الموارد ازش صادر بشه، پس معلوم میشه که صدورش از این یک صدور اضافی یعنی استفاقی. فاعل استفاقی فاعل بلعرض است نه فاعل بستر. بحث ما در اون کجا بود؟ اونجایی بود که فاعل بلعرض نباشد. وقت ساسوه بیدی جزا کن و قیله انه لیسا به جزا کن، قیله اینجا نه اینکه یعنی قائل فاعل شده، قیله یعنی گفتیم که گفت این جزافی نیست، یعنی فرض این است و فرض این که صدور این فعل صدور جزافی و اتفاقی نیست. و کذلک این قیل ان کونه صاحب تلک الخاصیه اولا، این در صورتی بود که بگیم صاحب این خاصیت ایجاب کننده است. اگر یکی چیزی بگه که این جسمی که این خاصیت رو داره این خاصیت منشه این میشه که صدور فعل ازش اولویت پیدا کند، این معناش همینه، معنای این که من اولویت پیدا میکنه رجحان پیدا میکنه، معناش اینه که لولا المانع وجود پیدا میکنه. بازگشت این حرف به اینه، بلا معنای دیگر صحیحی برای این اولویت نمیشه فرض کرد. معنای صحیح این که بگیم این جس منشأ صدور فعل میشود از او علا نحو الاولویه، معناش اینه که لولا مانع این اولویت از سر خودش میکنه، یعنی اقتضاء و تأثیر دارم لولا المانع. فمعناه انه صدور این فعل از این صاحب از این خاصیت اوفق است، فهو اذن موجب له او میسر به وجوده. اگر مانعی در کار نباشد همین اولویتش منشأ وجوب فعل میشه، اگر مانعی نباشد میسر میشه، یعنی جزء العله هست، مرجح میشه تا اون مانع برطرف میشه. اگر مانع برطرف شد وجوب پیدا میکنه صدورش، میسر یعنی مرجح برای وجودش. ول میسر اما علتون بالذات و اما بالعرض. خب این که میگیم موجب یسر کار میشه، رجحان کار میشه، یعنی در ذاتش چیزی که منشأ این رجحان میشه یا بالعرضش نسبت میدی. خب فرض کنیم فاعل بالعرض که نیست، پس ناچار در ذات خودش یک چیزی که منشأ این تیسیر میشه، منشأ این ترجیح میشه، پس باز ثابت میشه که قوه در این چیز هست که موجب ترجیح میشه. فاین لم تکن علتون اخرى بالذات غیرهو فلیسه هو قد العرض. فرض کردیم علت بالذات دیگری که نیست، چون اگر علت بالذات دیگری بود این میشد فاعل بالعرض. پس معلوم میشه که تأثیرش در ترجیح و تیسیر لاعقل به خاطر این قوه ایست که در این جهت وجود دارن، این تأثیر ذاتی است. ذات این قوه اقتضای این تأثیر و ترجیح و تیسیر را دارد. لأن الذي بالعرض هو على أحد النهرين المذكورين، چون اگر بنا شد فاعل بالذات دیگری باشد و این بشه فاعل بالعرض، یکی از اون دو شق خواهد بود. کدوم دو شق؟ اون دو شقی که از اول نفیش کردیم، گفتیم لا به قصر و لا به عرض. پس ملاحظه می فرمایید اینجا بالعرض را شیخ به یک معنای عام‌تری در نظر گرفته، اونجا بالعرض را در مقابل به قصر قرار داد، اینجا بالعرض را به معنای اعم از بالعرض خاص اونجا به قصر قرار داده. چون میگه بلازمش اینه لن الذي بالعرض حالا احد القس نهرین المذکورین، احد نهرین المذکورین یکیش بالعرض بود یکیش بالقصر، اینجا هر دوش میگه بالعرضن. پس بالعرض دو اصطلاح داره، یکی در مقابل بالقصر قرار میگه، اونجا مثل حرکت جالس سفینه میمونه، قصری در کار نیست، سفینهش جالس را مقصور نمی کند برای اینکه یه حرکت بکنه، مده نیلی درش به وجود نمیاره، اونجا نشسته دوستار خودش هم هستیش، قصد و قهری هم نزدانی، ولی فعال بلعرض، اون بلعرض معنای خاصه، در مقابل فعال بلقصد قرار میگیره. گاهی بلعرض که گفته میشه شامل بلعرض اون معنای خاص و بلقصد هم میشه، و اینجا شد بلعرض رو این کار به این معنا به کار بزن، ولی تا دو قصد برای تیه کرده، میگه بلعرض الا احد نهرین مذکورین، و هیچ کدام اینها نشد، نه بلعرض و نه بلقصد، اینا رو گفتیم از فرض خارجه. فبقیو ان تلک الخاصیه بنفسها موجبتون. پس معلوم میشه این خاصیتی که در این جزء هست این ایجاب کننده هست، منتها معنای ایجاب کننده این است که در صورتی که آیتی نباشد تصدیق میکنند. فالخاصیت الموجبه تسمی قوتن، این همون است که گفتیم از شام هر کدومشون که یک اثر خاصی دارن یک قوه خاصی در ذاتشون وجود داره، و حاضر قبضه تنها تصدر الافائل الجسمانیه، کارهای جسمانی که از فایلهای جسمانی مختلف تر میزنه منشأش اون قوه جسمانی که در اجسام وجود داره غیر از روح جسمیشون. و این کانه به معونت من مبدأ ابعد، هرچند این کاری که از این قوه سر میزنه و به این قوه نسبت بگی یک کمکی از بالاتر بهش شده باشد برای این تأثیر، که لولا اون مفارق این اثر را نداشت، این ضرر نمیزنه. اونی که ما میگیم قوای جسمانی تأثیر میکنن معناش این نیست که مستقل در تأثیرند و بدون احتیاج به مفارق بالاتری هم کار خودشون انجام میدن، نه، اینا در طول اونا هستن و احتیاج به معونه به کمک اون مفارقا دارن، بلکه تأثیر حقیقی از مفارقات هست و اینا فقط نقش وسادت را ایفا میکنن. این یه مسئله تا اینجا تمام شد. از اینجا به بعد یه مسئله مستقل دیگری شیخ مطرح می‌کنه. حالا اگه بخوایم به خاطر کم بودن وقت صرف نظر بکنیم و پیشرفتمون خیلی کم میشه، حالا می‌خونیم تا ببینیم به کجا میرسیم. مسئله معروفی که شنیدید معروف مشکولات فلسفه است که کل حادثه متعاقه مسکون به مادت نموده، هر امر حادثی که در عالم اجسام، چون حادث فقط در این عالم پدید میاد، این مسکوت به ماده هست و قبلا ماده ای باشد، امکان حدوث این حادث در اون ماده وجود داشته باشه تا این حادث پدید بیاد. برای این مثلا اینجا میخواد چه استدلال بکنیم؟ ولی نؤکد، قبلا هم همین مثلا رو فرمودا، قبل از اینکه وارد این مسئله بشه یه بار اشاره به این مثلا کرد. اینجا باز میخواد تأکید کند و بیان روشنتری که اختلاف از مثلا بین مطالب است. اینجا قوه مربوط به قوه انفعالی است. مسئله که تابع بحث میکرد مربوط به قوه فاعلی بود. این مثال به هم خلط شده، حقش این بود که اینا تفکیک بشه. ولی نؤکد بیان ان لکل حادث مبدا مادیا فنقول بالجمله ان کل حادث بعد ما لم یکن فله لا محاله مادت. مدعا اینه که هر موجودی حادثی که امکان وجود داشته باشد قبلا باید ماده ای باشد که حامل امکانش باشد. لان کل کائن یحتاج الى ان یکون قبل کونه ممکن الوجود فی نفسه. این استدلال معروفیه، کتاب های دیگه هم اومده، تو نهایی هم خوندید. استدلال میکنن برای وجود ماده قبل از حوادث، یعنی که میگن ماده قبل از اینکه امر حادث قبل از اینکه وجود بیاد پیدا کنه ممکن الوجود است یا واجب الوجود یا ممکن الوجود. اگه ممکن الوجود بود که همیشه موجود بود حادث نبود. اگه ممکن الوجود هم بود که هیچ وقت وجود پیدا نمی‌کرد، پس ناچار ممکن الوجوده قبل از اینکه حادث بشه. خب این صفت ممکن الوجود که میگیم داره امر وجودی چه امر عدمی؟ اگه امر عدمی اون معنیش که امکانی نیست، پس این امکانی امر وجودی است. پس قبل از اینکه این حادث وجود پیدا کند یک چیزی به نام امکان الوجود هست، وجود دارد. این امکان الوجود کجاست؟ قائم به ذات هست یا قائم به غیر؟ اگه قائم به ذات باشه میشه جوهر. جوهر توش معنی نسبت اضافه نیست، دارم که امکان و وجود این معنی اضافه و نسبت در متن مفهومش هست. قبلا هم شیخ اینو فرمود که امکان یه معنی اضافی است، مضاف از مقوله مضافه. امکان انوجد نسبت داره به شیء خاصی، دارم که جوهر توش معنی نسبت نیست، شوار مفهوم مستقل نیست. پس اگر بگیم این امکان الوجودی که قبل حدوث الحادث هست قائم به ذاته باید جوهر باشه، وقتی جوهر شد معنی اضافه توش نیست. پس ناشا باید بگیم این امکان الوجود یک عرضی است که قبلا موجوده، عرض که شد موضوع میخواد. پس قبل از حدوث یک حادثی یه موضوع باید باشه، عرضی توی این موضوع باشه به نام امکان وجود شیئی که بعدا عرض وجود یافت. پس هر حادثی مسبوق است به امکانی که اون امکان در یک موضوعی است، یعنی در یک ماده است، پس اون حادث مسبوق است به این ماده. این استدلاله. اشکال معروفی هم شیخ اشراف کرده که ما هم اشکال تایید کردیم در آشه نهایی، که شما امکان ذاتی را با امکان چیز، امکان استدلالی خلط کردید. اون چیزی که اولا مفروغان ان هست که میگیم هر حادثی قبلا امکان وجود داره امکان ذاتی است، اون صفتی است، مال ماهیت، اون عوض نمیشه، همیشه هست. اون صفتی است، امر عقلی است، امر خارجی نیست. تا اینکه بگید جوهر از جوهر است. برهان حالا استدلال شیخ هم لازم سنده لن کل کائن یحتاج الى ان یکون قبل کونهی ممکن الوجود، لازم است قبل از اینکه تحقق پیدا کنند ممکن الوجود باشد فی نفسه. و این نوع امکان ممتنع الوجود فی نفسه لن یکن البسطه، اگه ممتنع الوجود باشه بهش باید تحقق پیدا نمی کنه. اما که فرض تلیم که بلاخره تحقق پیدا می کند و حادث می شود. خب حالا یک بحث مفصلی می کنه اینجا که شاید یک کسی بگه معنای این که این امکان وجود دارد یعنی فاعلی قدرت دارد که اینو ایجاب کند. در مورد یک صفحه درباره این فرد بحث میکنه که معنای امکان وجود قدرت الفاعل نیست. قدرت الفاعل یک صفتی است در ذات فاعل و معناش این است که میتواند کار ممکنی را انجام بدهد. ممکنه یه چیز دیگه نیست، باید خودش امکان داشته باشه تا قدرت فاعل بهش تعلق بگیره. فرضا میگیم قدرت محالات تعلق نمیگیرد، نه اینکه این امکانش از قدرت فاعل تلقی کنند. اول باید فرض کنیم که خود این ماهیت صفت امکان را دارد تا بگیم فاعلی قدرت برای انجامش دارد. قدرت داشتن یک امری است در ذات فاعل، متعلقش امری است که خودش امکان را دارد. اگر امکان را نداشته باشد قدرت فاعل به تعلق نمیگیره. یه بحث مفصلی در اینجا میکنه که معنای این که میگیم حادث قبل از وجودش امکان دارد، این امکان معنی قدرت فاعل نیست. ولیسه امکان و وجودهی هو ان الفاعل قادران علیه، معنای این که میگیم حادث قبل از حدودش امکان وجود دارد، معنایش این نیست که فاعل قدرت بر ایجادش دارد. بل الفاعل لا یقدر علیه اذا لم یکن هو فی نفسه ممکن است، تا چیزی خودش امکان را نداشته باشد قدرت بهش تعلق نمیگیره. الا ترا انا نقول ان المحال لا قدرت علیه، میگیم قدرت به محال تعلق نمیگیره. قدرت فاعل که هست اما به محال تعلق نمیگیره. پس باید یه چیزی خودش امکان داشته باشه تا قدرت فاعل بهش تعلق بگیره. این دوتا غیر از همه. بله ممکن این دوتا مطلقا تصادق پیدا کنن، یعنی چیزی که ممکن است قدرت فاعل بهش تعلق بگیرد، اما این معناش نیست که قدرت یعنی امکان و امکان یعنی قدرت فاعل. ولكن القدرت هي على ما يمكن ان يكون، قدرت بر چیزی که امکان وجود دارد تعلق میگیرد. فلو کان امکان و کون شیخ و نفس و قدرت علیه کان حاضر قول که انا نقول این در قدرت این نماز تکون اما ما علیه قدرت. میگه قدرت نه ممکنان تعلق میگیره، مثل این از گفته باشیم قدرت تعلق میگیره به اونچه تعلق میگیرد. و که انا نقول این المحال لیس علیه قدرتون لعنه لیس علیه قدرتون، چرا قدرت این محال تعلق نمیگیره؟ برای اینکه تعلق نمیگیره. تعلیل شیء به نفس، تقدم شیء علی النفس. و ما کننا نعرف ان هذا الشيء مقدور علیه او غیر مقدور علیه، من اگر معنای قد امکان این بود که قدرت بهش تعلق میگیره، ما اول نمیتونستیم بفهمیم که آیا این شیء قابل قدرت هست یا نیست. هر وقت میفهمیدیم قدرت به شلو میگیره، وقت میفهمیدیم که ممکن است. معنای درک این که مورد قدرت هست و شناختن این که ممکن است یکی میشد. و ما کن نا نعرف انها به شیع مقدورن علیه و غیر مقدورن علیه به نظر اینا فی نفت شیع، و خودش ها ملاحظه میکردیم نمیتونیستیم بفهمیم که قدرت به شلو میگیره، بل به نظر اینا فی حال قدرت القادر، و دیدیم قدرت القادر به این تعلق میگیره یا نمیگیره. و این اشکل علینا انه مقدورن علیه او غیر مقدورن علیه لم یمکننا ان نعرف ذلك، اگر یه چیزی رو نمیدونستیم که آیا میشه قدرت بهش تعلق بگیره یا نه نمیتونستیم بفهمیم. لعنا این عرفنا ذلك من جهت ان الشیء محال او ممکنون، این این عرفنا رو داشته باشید، جوابش بعدا فصل دوم میاد کننا عرفنا اونجاست. اگر ما چیزی را بفهمیم که محال است یا ممکن، و معنای محال بودنش این است که مقدور علیه نیست، معنای ممکن هم این است که مقدور علیه هست. حالا اگر بخواییم از اینجا بخواییم بفهمیم که چیزی مجهول مقدور علیه هست یا نه، محال است یا نه، باید چیزی را با خودش بشناسیم، مجهولی را با مجهولی بشناسیم. یعنی وقتی نمیدانیم که ممکن است، یعنی نمیدانیم که مورد قدرت هست. وقتی نمیدانیم که مورد قدرت هست، نمیدانیم که محال هست. حالا اگر بخوام بفهمیم که آیا محال است یا محال نیست، باید ببینیم که آیا قدرت به شلو میگیره یا نمیگیره. میخوام ببینیم قدرت به شلو میگیره یا نه، میخوام ببینیم محال است یا نه. مجهول را با مجهول باید بشناسیم. حالا که اینطور نیست، ما میتونیم اثبات کنیم که یک چیزی محال است، قدرت خدا هم به شلو نمیگیره. وجود شریک الباری محال است، قدرت خدا به ایجاد شریک الباری تعلق نمیگیره. اما اگر معنای محالیت این بود که قدرت تعلق نمیگیره، هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که آیا چیزی محال هست یا نیست. فبل جمون واضحون ان معنا کون شی ممکنن فی نفسه و غیر معنا کونی مقدورن علیه، دو مطلبه. و این کانن بالموضوع واحدن، در خارج یه چیز است که هم مقدور علیه هست و هم ممکن به ذات هست، ممکن فی نفسه هست. ولی این تصادق غیر از این هست که این دوتا مفهوم یکی باشن. و کنون مقدور علیه لازمون لکونهی ممکنن فی نفسه، اگر چیزی امکان ذاتی داشت قدرت هم بهش تعلق میگیره. و کنون ممکنن فی نفسه، خدا به اعتبار ذاته، اما امکانش به اعتبار ذات خودش هست، ولی مقدور علیهش نه به اعتبار ذاتشه، به اعتبار نسبتی است که به موجب و قادر دارد. و از تقرر لحاظا فنگاه نقود ظاهرا نمیرسیم که تمام میکنیم. اگر میشد تا آخر صفحه میخوندیم خیلی خوب بود، مثلا تمام میشدن. انشاءالله مطالعه بفرمایید، انشاءالله باز صفحه بعد روز بعد میخونیم انشاءالله. وصلى الله على محمد وعلى آله.